عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 72.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. خب، بحث در این بود که با توجه به آیات قرآن کریم، روایات و سیره معصومین علیهم السلام، هدف از آمدن ما در این عالم، خلقت ما، موجودیت ما، لقاء ربه. هر چه غیر از لقاء رب ما رو به خودش مشغول کنه، ممکنه برخی از اونها باطل نباشه، ولی ایدئال نیست. در طول اون هدفه، قله رفیع این هدف لقاء رب. راهی که ما رو به این لقاء رب برسونه، ابزار لازم و وسیله‌ای که ما رو به اون هدف نائل کنه، اون عبادت. پس راه میشه عبادت، هدف میشه لقاء رب. عبادت شکل‌های مختلفی میتونه پیدا کنه که بازم اینها در طول هم قرار میگیره. عبادتی که به طمع بهشت باشه، عبادتی که از ترس جهنم باشه، عبادتی که بر مبنای شناخت و بینشی که نسبت به برخی ارزش‌هایی که در عالم معنا انسان بهش برسه. اینا نمیگیم عبادت نیست، ولی عبادتی ایدئال نیست. عبادت ایدئالی که انسان رو به اون بالاترین درجه ارزش ها که لقاء رب بس برسونه، عبادتی است که روایت فرمود حبن، بر مبنای حب به حضرت حق صورت بگیره. پس همه حرفا بعد از این همه جلسات منتهی شد به این نکته که چگونه حب خدا پیدا کنیم، که بر اساس حب الهی عبادت ما عبادت بر اساس حب باشه. یه بحث کلی رو برخی از بزرگان با توجه به سیره معصومین علیهم السلام اینجا ذکر میکنن که من فقط اشاره میکنم که به یه قسمت و اون ما فعلا هیچ کاری نداریم، اما قسمت بعدیش برای ما مورد بحثی که باید بحث کنیم. میفرمان محب خدا شدن، حب الهی در دل ما راه پیدا کردن به دو طریقه است. یکیش افاضه الهی است، همونی که در اصطلاح عرفانی میگن مجذوب سالک شدن. حالا چرا، بر چه اساسی، چه مبنایی، اون بحثی نیست که ما بخوایم وارد او بشیم. ذالک فضل الله یعطیه من یشا. حالا چرا حضرت حق میخواهد برخی رو برگزیند، حب خودش رو در دل اونها بندازه و اینها رو چنان محبوب خودشون میکنه که اون درجات مختلف حب رو هم اونها طی میکنن؟ اونو ما فعلا بحث نمیکنیم، چون این من یشاست دیگه. ذالک فضل الله یعطیه من یشا. حالا چرا خدا برخی رو برمیگزینه؟ عرض کردم این در محدوده بحث ما نیست. اما دومی محبت کسبی. چجوری ما کسب محبت الهی بکنیم؟ چه کار بکنیم که خدا در دل ما بیاد و بتونیم نسبت به ذات اقدس الهی محب بشیم، دوست بداریم، عاشق بشیم، شیفته بشیم؟ من قبل از این که وارد دستورالعمل‌هایی بشم که معصومین علیهم السلام به ما یاد دادن، که جلسه قبلم یه روایتی رو اشاره کردم، اول همین جای نکته‌ای رو عرض کنم که بزرگان می‌فرمایند که میزان محبت، نحوه محبت و حالت محبت در موجودات که پیدا میشه، اینا درجات مختلفی داره. یه درجه از محبت به این شکله: وقتی محب دلباخته محبوب میشه، سر از پا نمیشناسه، داد و فریاد و سر و صدا و بیقراری و سوز و گداز و حال و هوای خاصی داره که حتی ممکنه اطرافی ها متوجه بشن. مثال میزنن در عالم غیر انسانی بلبل و گل رو، میگن وقتی بلبل گل رو میبینه دیگه آرامش رو از دست میده. گاهی حتی بعضی نقل میکنن که در فصل گل بلبلا میان کنار گل میشینن، اونقدر میخونن تا میمیرن. دیدن که بلبل میمیره میفته، یعنی از بس که میخونه این شدت خوندن تا به اونجا میرسه که جانش تموم میشه و میفته پای بوده گل، میبینن بلبل مرده افتاده. این چون چنان جذب گل میشه بلبل و چنان شیفته این گل میشه، نمیتونه اختیار از دستش میره و اونقدر میخونه تا میمیره. اما درجه بالاتر از این محبت میگن مثل پروانه است. پروانه وقتی به شمع میرسه میمیره، اما سر صدام نداره، چنان خودشو به نور شمع میچسبونه، نزدیک میشه که میفته، ولی بی سر و صدا، آرام. اینایی که درجه بالاتر رسیدن، حتی مثل پروانه که بالو پرشون میسوزه میفتن، سر و صدام نمی کنن. برخی عرفا اشاره به این قضیه رو با این شعر کردن: ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. اگه پروانه سوخت و افتاد، اما سر و صدا و آوازی هم از او بلند نشد. این درجه دوم حب الهیه که کسانی که به این درجه میرسن، اینها اون چنان محب الهن، اون چنان عاشق خدان که تا اون آخرین ملحره هم طی میکنن، اما انگار سر و صدایی هم از اینها، اون بیقراری هایی که دیگران ببینن، شما بغل دستشون بشنید شاید حالت عادی حس کنید، اما در درونش شعله گدازنده است که داره میسوزه. میگن از این مرحله بالاتر چیه؟ باز بالاتر داریم؟ میگن بله. میگن در این دو مرحله چیزی باقی میمونه. بلبل اگه سر صدا میکنه کنار گل و میمیره، یه جسه ای از او، جسدی از او باقی میمونه. پروانه اگر به شمع میزنه و میسوزه و میفته، گرچه سر و صدا نداره، ولی جسه سوخته پروانه اون پایین میمونه. بالاتر از اینها عشق خود شمعه که وقتی میسوزه هیچی از او باقی نمیمونه، دیگه تمام میشه. سعدی این معنا رو در یه شعری در مقام تمثیل و تشبیه اینجوری میگه: شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شمع گفت، که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری چراست. شمع داره به پروانه میگه من عاشقم و اگر میسوزم بالو پرم میسوزه میافتم، خب لازمه عشقم اینه، تو چرا عشق میریزی؟ چرا داره میسوزی؟ که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز باری چراست. بگفت ای هوادار مسکین من، برفت انگبین یار شیرین من، چو شیرینی از من به در می رود، چو فرهادم آتش به سر می رود. همی گفت و هر لحظه سیلاب و درد، فرو می دویدش به رخسار زرد. که ای مدعی عشق کار تو نیست، شم داره به پروانه میگه تو مدعی هستی. چرا؟ که ای مدعی عشق کار تو نیست، که نه صبر داری نه یارای ایست. تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استاده ام تا بسوزم تمام. تو را آتش عشق اگر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. همه شب در این گفتگو بود شم، به دیدار او وقت اصحاب جم. نرفته ز شب همچنان بهره ای، که ناگه بکشتش پری چهره ای. همی گفت و می رفت دودش به سر، که این است پایان عشق ای پسر. از شم چی موند؟ هیچ، خاموش شد و دود شد و رفت، فناء فی الله. همی گفت و می رفت دودش به سر، که این است پایان عشق ای پسر. اگر عاشقی خواهی آموختن، به کشتن فرج یابی از سوختن. اینجا کشتن، شم را کشتن، یعنی شمو تمام کرد. تمام شدن شم مساویس با تمام شدن سوختن. اون اوج لقا فناء فی الله. یا شاعر دیگری میگه: زول که مرا عشق نگارم برو بود، همسایه من زناله من نگونود. این اولین مراحل عشق بود. سر و صدایم بیتابیم به گونه ای بود که همسایه هم فهمیدن، مثل بلبلی که سر صدا میکنه. گم گشت کنون ناله و دردم بفزود، آتش چو همه گرفت کم گردد دود. حتی دودم موقعی است که کاملا آتش نشده، ولی وقتی کاملا آتش شد دیگه دودم مطرح نیست، حتی اون اثر دودی هم نمیمونه. حالا اگر صحبت محبته، اونایی که توی این وادی قدم برداشتن حتی این رو مراحل مختلف گفتن، یه مرحله نیست. یه مرحله سر و صدا و بیتابی و ظاهر و دیگران، یه مرحله سکوت ولی هنوز چیزی باقی، یه مرحله فانیه در او که محب دیگه غیر از محبوب چیزی نبینه. حالا ما از همون پایینش هم بخوایم شروع کنیم، بیایم بالا. اگر میخوایم عبد باشیم، عبدی که به لقاء رب برسه، باید محب به حضرت حق بشیم، تا بر مبنای حب اعمالمون اعمال حبی باشه، که من جمله از این اعمال میشه عبادت، که این حبی بشه. یه بحث خیلی ظریفی اینجا مطرحه، خیلی کم بهش پرداختن، خیلی کم، ولی بعضی بزرگان به این بحث عجیب توجه کردن. آیا باید عمل داشت تا به محبت رسید، یا حب داشت که عمل محبت آمیز بروز کنه؟ اعمالی رو انجام بدیم که اون اعمال ما رو وادار به حب کنه، یا حب رو ایجاد کنیم که حب اعمال محبت آمیز ایجاد کنه؟ روایتی که جلسه قبل خدمتون خوندم، اجازه بدید، یا جلسه قبل تر بود، امام صادق علیه السلام، بهار، جلد 36، صفحه 403، ان اولی الالباب، به درستی که صاحبان خرد اندیشمندان، الذين عملوا بالفكره، عمل با فکر، عمل هست ولی عمل با فکر، حتی ورثوا منه حب الله، عملی که فکر دارد چی رو به ارث میاره؟ محبت رو، باعث حب میشه. خب پس عمل باید باشه، ولی برای عمل باید فکرم باشه. همونطوری که ما در قرآن ایمان بدون عمل صالح معنا نداره، عمل صالح بدون ایمانم معنا نداره. چقدر آیه در قرآن داریم: ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح. چقدر آیه داریم مثلا مثل این آیه: من عمل صالحا فهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. من عمل صالحا فهو مؤمن، عمل داره، عمل صالح، اما ایمان داره که عمل صالح داره. فکری دارد که عملش اینجوریه. یعنی نباید بگیم فقط فکر میکنیم پس میرسیم، نه، باید عملم داشته باشیم، اما عملی که پشتوانش فکر باشه، عمل با فکر. حالا این رو من اجازه بدید از کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه که جلسات قبلم قسمتیشو خدمتتون خوندم به باب سوم تحت عنوان فرعایه از امام صادق علیه السلام یه مقداری طولانیه، باید همش هم بخونیم، چاره‌ای هم نیست. بسیار درس عظیمی به ما میده. فرمایش حضرت، بحث و اختصاص میدیم رو فرمایش ایشون. امام علیه السلام فرمودن من رعا قلبه عن القفله، کسی که مراعات کنه، مواظبت کنه، تلاش داشته باشه که دلش رو از غفلت باز بداره. چون یکی از مشکلاتی که برای ما پیش میاد غفلت است که مربوط به قلبه، غافل میشیم. حالا این چگونه؟ اتفاقا اینو در ادامه بحث خواهیم داشت. یه بحثی ما در عرف خودمون فارسی زبونا داریم، از دل برود هر آنچه از دیده برفت. آدم گاهی وقتا برای اینکه چیزی رو فراموش نکنه، برای اینکه از دل نرود، سبب سعی میکنه در دیدش زیاد بیاد. اگر ما بخوایم خدا از دل ما نرود، بحث قلبه، خدا تو دل باشه، عواملی که باعث میشه هی بیاد خدا بیفتیم، نماز، روزه، قرآن خوندن، مجالس دینی شرکت کردن، محافل و اماکنی که انسانو به یاد خدا میندازه، مثلا آدم تنها بره قبرستان، لابلای قبرها بشینه فکر کنه، نگاه کنه این قبرها رو، فکر کنه کجا بودن، چه میکردن، چی شدن، کجا رفتن. شخصی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ صفین بعد از اون قضایایی که میدانید، وقتی حضرت برمیگشتن دلشون هم سخت شکسته بود تو جریان حکمیت و اینها، به قبرستانی رسیدن، نهج البلاغه داره، حضرت ایستادن، اونقدر ایستاده قبرها رو نگاه میکردن که یکی از صحابه میگه من خسته شدم، عبامو پهن کردم نشستم. اونقدر حضرت ادامه دادن، من از نشستن خسته شدم، پا شدم ایستادم. باز حضرت همچنان ایستاده این قبرها رو نگاه میکردن و زمزمه میکردن من خسته شدم، مجددن نشستم. به حضرت عرض کردم آقا خسته نشدید؟ فرمودن دارم با اینا حرف میزنم. عرض کردم چه؟ بعد مطالبی است که تو اون خطبه هست، اگه رسید یه وقت میخونیم. یک، من رعا قلبه عن الغفله. خب قرآن میگه اقم الصلات لذکری، نماز بخوانید که بیاد من بیفتید. نمازی که انسانو بیاد خدا میندازه نمازی است که حضور قلب میخواد، نمازی است که توجه میخواد. بارها دیده شده برخی از دوستان جوان میگن چه کنیم حضور قلب داشته باشیم. من دیدم بزرگان ما به این بحث پرداختن، نوعا تو کتاباشون هست، میفرمان ببینید آقا اینقدر از این و اون سوال نکنید، خودتون اراده کنید، دست خودتونه، دیگری چه کار میتونه برای شما بکنه؟ ما چه بکنیم حضور قلب داشته باشیم؟ یه تلاش کنید. یه جنبه های معنوی داره، یه جنبه های فیزیکی داره، جنبه های ظاهری، جنبه های باطنی. جنبه های معنوی، آقا قبل از نماز توسل پیدا کنید. من در محفل یک مرد خدایی شرکت جستم، امام جماعت بود، دیدم اذان رو گفت، اقامه رو گفت، قبل از نیت گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، نیت کرد الله اکبر. کسانی که توجه به این معانی نداشته باشن ممکنه بگن این دیگه چه بدعتیه، کی گفته بعد از اذان و اقامه باید سلام به امام حسین داد؟ بدعت اونجایی است که او رو به عنوان یه حکم شرعی وارد کنیم، بگیم لازم است بعد از اقامه سلام بدید، این میشه بدعت. اما اگر به عنوان این که من، حالا هر کسی بنا به مناسبتی به یه معصومی میخواد ارتباطی برقرار کنه، میگه یا امام حسین کمک میطلبم، تو نماز کمکم کن، اگه به این قصد سلام بده بعد نیت کنیم، بدعته؟ اینه تفکری دارن تو عالم خودشون. نمازی که خب تلاش کنیم قبل نماز توسل پیدا کنیم، در حین نماز تا ذهنمون میاد متمرکز جای دیگه بشه به خودمون فشار بیاریم. خب میدونید فکر کردن سخته دیگه، فکر نکردن آسانه. لذا به خودمون فشار بیاریم که الان من چیکار دارم میکنم. هی ممکنه در یه نماز دو رکعتی این فشار آوردن به خیشتن، این هی به خود مثلا وادار کردن، باعث بشه که در یه نماز دو رکعتی مثلا اگر فرض کنید 5 دقیقه وقت میبره، 30 ثانیهش حضور قلب باشه، میارزه. بار دوم، بار سوم، بار پنجم بشه 1 دقیقه، بار دهم بشه 2 دقیقه، بار صدم بشه 5 دقیقه. ولی باید تلاش کرد. نمازی که انسان رو به یاد خدا بندازه، غفلت رو از دل ببره. اما فقط این طرف کافی نیست، اون طرف هم میخواد. اون طرف چیه؟ آقا چیزایی که انسان رو از یاد خدا غافل میکنه، بعضی مجالس رفتن ولو حرام نباشد، بعضی مجالس ولو حرام که هیچی، و عن اللغو معرضون، این مجلس حرام نیست ولی مجلسی است که غفلت درست میکنه. چنان دنیا، چنان تعلقات دنیوی، چنان مسائل بی ارزش عالم ماده، چنان سرگرمی این وادی رو برای آدم چه میکنه که انسان یه وقتی به خودش میاد میبینه اصلا از این 3-4 ساعتی گذشت چی گیرم اومد. و بسیار رنجاور است که میشنوم برخی خانم ها تو مجالس روزه، مجالس جشن معصومین، مدل های مختلف جواهرات به خود می آویزن تا به همدیگه توی این مجالس نشون بدن شوهر من برای من چی خریده. وای بر این مجلس که میخواد مجلس امام حسین باشه، مجلس نیمه شعبان باشه، مجلس قدیر خم باشه. این مجلس، مجلس غفلته. و حال این که مجلس قدیر باید انسان رو بیاد ارزش های عالم بالا بندازه. اینا یک سلسله مباحثه که حالا در جای خودش انشالله بحث میکنیم. آقا چیزایی که انسان رو غافل میکنه از خدا، گناه بیچاره میکنه. به خود خدا قسم راست میگم، برای خودم میگم، اینی که میگم راست میگم برای خودم میگم، برای شماها نمیگم. یه لغزش مجبور میشیم توی شرایطی قرار بگیریم، خدایی نکرده یک کمی حالت غیبت تو مجلس پیدا شد، ما یه سهمی توش بردیم، زحمت 40 روزه آدم هدر میده. 40 روز آدم خونه دل خورده تا یه چیزی گیرش بیاد، یه دونه غیبت همه رو میبره، یه دونه دروغ بیچاره میکنه، یه نگاه به نامحرم، یه دفعه آدم، نمیگم جهنمی میکنه، ببینید من چی عرض میکنم، نگید من دارم سخت میگیرم، من دارم این ارزش‌های بالا رو میگم. ممکنه توی مجلس غیبت انسان مجبور شد، یه غیبتی کرد، یه غیبتی شنید، استغفار میکنه، توبه میکنه، پشیمان میشه، خدام انشالله میامرزه، سخت نمیخوام بگیرم. ولی سخن از اون تعالیه. باز میمونیم، مگه ما چقدر وقت داریم؟ مگه ما چقدر عمر داریم؟ چقدر میتونیم هی بریم این نردبان رو بالا بیفتیم پایین، دوباره شروع کنیم بریم بالا، هی بریم بالا دوباره بیفتیم پایین تا دوباره بریم بالا؟ کی میشه؟ به خصوص که بارها عرض کردم آدم یه نردبونی رو 80 پله به خونه دل طی کرده، یه به احتیاطی میکنه، وقتی میفته میاد پله اول، نه اینکه از 80 پرت شد بیاد 79، میاد اول، دوباره روز از نو، روزی از نو. اینا برای کسانی که توی وادی میخوان حرکت کنن که بحث مفصلی انشالله خواهیم کرد. این یک بحث. من رعا قلبه عن الغفله و نفسه عن الشهوه. اینجا یه اشاره بکنم بنده، عقل، قلب، نفس، طبع، سر، خفی، اخفا، 7 مرحله وجودیه. 7 شهر اشراع تارگشت، نفس، عقل، قلب، سر، خفی، اخفا و قبلش هم طبعه. اینا رو شاید تو بحثای شب جمعه که انسان شناسی قرآنی رو بحث میکنیم شاید بهش بپردازیم انشالله. همش یکیه، یعنی نفس انسانی، این سرمایه خدادادی که ما داریم، از اون جهت که شهود حقایق میکنه بهش میگیم قلب، از اون جهت که تعقل روی امور میکنه بهش میگیم عقل، از اون جهت که گرایش به شهوات پیدا میکنه بهش میگیم نفس، نه اون نفس اصلی که همه اینا زیر مجموعه اوست. این منظور نفس اماره، نفس حیوانی. اینجا امام صادق علیه السلام قلب و نفس و عقل، این ستا رو مطرح کردن. تو بعضی جاهای دیگه مثلا تو این دعای امیرالمؤمنین که در قنوت یا رکوع بعضی اهل دلها مقیدن بگن اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذل جلال و الاکرام، اونجا روح و قلب و سر و ظاهر و باطن و این تعابیر در روایات و آیات به صور مختلف گفته شده که الان فعلا کاری بهش نداریم. در این روایت میفرماد قلب میتونه غافل بشه، پس رعایت کنیم، مراعات کنیم قلبمون غافل نشه. نفس میتونه سراغ شهوات بره و نفسه هو عن شهوه، نفس از شهوت باز بداره. آقا تمرین میخواد، گفتیم راه حل عملی، از کجا شروع کنیم؟ روایت میگه از خوردن شروع کنید. خیلی عجیبه، من روایت رو بخونم. پیغمبر فرمودن ان الشیطان لیجری ابن آدم مجرى الدم. این قسمت اول روایت خیلی عجیبه. ان الشیطان لیجری ابن آدم، شیطان جریان میتابه مییابه در نسل بنی آدم، ما انسان ها، مثل جریان خون دم. میخواد چی رو بگه؟ خون حتی در موی رگ هم راه، یعنی یه منفذ به یه کوچولویی شیطان فقط روزنه بهش نشون نده، نشون دادی میاد. ان الشیطان لیجری ابن آدم مجرى الدم. اما ادامش حضرت فرمودن الا فزیقوا مجاریه بالجوع، الا فزیقوا تنگ کنید این را رو، ببندید مجاریشو، مجرای عبور شیطان رو به درونتون. الا فزیقوا مجاریه به جو، با گرسنگی روزه یا غیر روزه. این حرفی که من میزنم بنده عامل نیستم، من حرفشو میزنم. مرحوم علامه طباطبایی در عمرشون در سر هر سفره نشستن غیر از نزدیکترین غذایی که سر سفره جلوشون بود چیز دیگه نخوردن. شوخی آقا، امتحان کنید بعد ببینید نفس حالا چه میکنه. مگه میشه نخورد؟ نعمت خداست، نعمت خدا مال بندگان خوب خداست، بندگان خوب خدا نخورن کی بخوره؟ یه بنده خدایی بود، خب امکانات مالی خوبی داشت، خداش بیامرزه، کارهای خیرم میکرد، نمیگم نمیکرد، کارهای خیرم میکرد، ولی خیلی هم به خودش میرسید، خیلی اضافه میرسید. یه بار به ایشون گفتم که آج آقا اینقدرم، گفت خدا اینا رو خلق کرده برای بندگان خوبش دیگه، ما نخوریم کی بخوره؟ حالا صحبت خوردن نبود، برخی تجملات، برخی تشریفات، برخی آخ بابا جون، یه مقدارم گفتن جلو نفس رو باید بگیرید. روایت داره نفس هر چیزی رو بهش جواب دادی قانع میشه، الا نفس هر چی بهش جواب مثبت بدی بیشتر طغیان میکنه. و رعا نفس من رعا نفسه عن الشهوه، نفس رو جلوش یه مقدارم بهش بگو نه. لذا در بحث‌های تربیتی هم اینو مطرح میکنن، حرف درستیه میزنن. من یه نمونهشو حتی در یکی از مدارس، برخی از مدارس امریکا و اروپا تو کتابای روانشناسی هم نوشتن، شاید خونده باشید. میگه این کارو کردن، چی کار کردن؟ گفتن بعضی بچه‌ها رو که خانواده‌هاشون خیلی تیتیش مامانی بار میارن، هر چی میخوان براشون میخرن، یه ذره هم تو زندگی سختی بکشن، سختی ببینن، ندادن. بعد اومدن تو مدارس، مثلا ظهر بنا بوده بینا نهار بدن، تا یک و نیم بعد از ظهر نهار ندادن. این عده‌ای که خیلی تیتیش مامانی بودن خیلی بیتابی کردن، یه عده‌ای که یک کمی با سختی عادت کرده بودن، اینا مثلا گفتن خب حالا یه روزم نهار دیرتر می‌خوریم. بعد اینا رو در نوجوانی و جوانی چک کردن، دیدن اون دسته اول خیلی زود تحت تاثیر انحرافات قرار می‌گیرن، چون قدرت ایستادگی در مقابل هوای نفس رو ندارن. اما دسته دوم عادت کردن یه مقداری از کودکی. و رعا نفسه عن شهوه، مراعات کنن، هر چی دل میخواد که نگن بله. اینو از سر سفره غذا باید شروع کرد. حالا جو گرسنگی از غیر روزه شروع میشه. از کجا؟ مثلا من بارها عرض کردم خدمتتون، خدا بیامرزه استاد ما برای من نقل کرد، گفتم اینو خدمتتون، فرمود یه روز صبح از در خونه خارج شدم، خانمم پرسید چی میل دارید؟ گفتم هوس قرمه سبزی کردم. حرامه؟ نه. از خونه که در اومدم تو کوچه یه کمی راه رفتم، با خودم فکر کردم بهتر نبود بگم هر چی بود میخورم، دیگه برای من و سن من و این شرایط هوس قرمه سبزی کردم این درست نیست، این نفسه، باید جلوشو بگیرم. گفت تصمیم گرفتم عملی. ظهر برگشتم، قرمه سبزی رو پخته بودن، غذام حاضر بود، گرسنم بود، میلم به شدت داشتم. گفتم نمیخوام زحمت شما رو ندیده بگیرم. اول تشکر کردم، ممنونم اونی که من خواستم برام پختید، ولی اجازه میدید من امروز میخوام با خودم در بیافتم، نون خشک داریم تو خونه؟ به من نون خشک بدید. قضیه رو گفتم، جلو چشمم قرمه سبزی تحریک میکرد، من نون خشک تو آب میزدم میخوردم تا به نفسم بگم باید یه مقداری هم بیستم در مقابلت. گرسنگی گاهی اینجوری میشه، گاهی انسان سر سفره میشینه دو رنگ سه رنگ چهار رنگ غذا تحریکش میکنه، میگه من با این یه رنگ حتی گاهی برای عمل ممکنه انسان بدترین سر سفره، همش خوب نعمت الهی است، نسبت به ذوقم، نسبت به ذوقم، نسبت به علاقم، خب انسان گاهی از یه غذا ممکنه خیلی خوشش نیاد، بگه همونو میخورم که بذارید. با چرا گفتن قبل غیر از سلامتی جسمی تو سلامتی روحی هم قبل از سیر شدن کامل دست از غذا بردارید؟ حالا شیطون چی میکنه؟ مگه نگفتن اکل المؤمن عباده؟ میخوایم عبادت کنیم. عبادت ما، خدا بیامرزه مرحوم مهندس مصحف رو، میگفت مبارزه نفس من سر سفره شروع میشه، نفسم میگه سیر شدم دیگه میل ندارم، من میگم خفشو بخور، مگه میل تو؟ باید با نفس مبارزه کرد. آقا اینا یه 40 روز امتحان کنید، با خودتون عهد ببندید سر هر سفره نشستم نزدیکترین غذایی که جلوم بود غیر از اون نخورم، ببینید 40 روز چقدر شیطان وسوسه میکنه. این که بعضی بزرگان دستورالعمل 40 میدادن 40 روز گوشت نخورید، حالا اون خیلی اسرار خاصی برای خودش داشت، یا حیوانی نخورید 40 روز غذاهای حیوانی نخورید، حالا با اون دستور من هم چه حرفی نمیزنم، اینا دستور میخواد، استاد میخواد، راهنما میخواد، برای دهن من زیاده، ولی من اشاره میکنم این که بعضیا تو این وادی ها میرن، وقت اونایی که تو این وادی قرار میگیرن تازه میفهمن که 40 روز چجوری میشه، که بعضیا سالی یه بار این کارو میکنن حداقل برای اینکه بتونن تسلط بر نفس پیدا کنن، چون این نفس سرکش از اینی که دم دسته از خوردنی ها شروع میکنه تا میرسه به اونجا که روزه، اصلا تصمیم میگیرم روزه بگیرم. اما این صادقانه بگم ممکنه برای بعضیا روزه گرفتن راحت تر از اون قسمت اول سر سفره بشینم یه رنگ بخورم، یا غذای اینجوری بخورم، یا میتونم بهتر بخورم چه بخورم، اینا تمرین میخواد تا برسه مراحل بالاتر، که اینا رو فعلا اشاره میکنم تا بعد انشالله به جای خودش عرض کنم. من رعا قلبه عن الغفله و نفسه عن الشهوه و عقله عن الجهل، یک دنیا بحث داره، و عقله عن الجهل، همونطوری که شهوت نفس را بیچاره می کند، غفلت قلب را از کارایی می اندازه، جهل و جهالت عقل را. آقایون ندانسته نظر ندیم، نخونده اظهار وجود نکنیم، نپرسیده رد نکنیم، نشنیده و کار نکرده راجب مسائل اظهار نظر نداشته باشیم، این انسان رو بیچاره میکنه. جهل برای عقل مثل شهوت برای نفسه، جهل برای عقل مثل غفلت برای قلب. بنده یک شخصیتی مثلا مثل علامه طباطبایی، آقا یک عمر کار کرده، مبارزه با نفس کرده، خون دل خورده، درس خونده، استاد دیده، گریه کرده، ناله زده، توسل جسته و و و و اون وقت اومد نشسته المیزان نوشته، وقت من بچه بی سواد بدبخت اعلامیه میزنم دم در مسجدم، گزارش دادم به من کدوم مسجد کجا، امام جماعت مسجد نوشته تفسیر المیزان توی مسجد بیارید حرام است. آخه با چه فکری این عقل جهل داره؟ چون نمیفهمه، لذا تسبیح میگیره لعن علامه طباطبایی میکنه. جهل برای عقل مثل غفلت برای قلبه. عاقل باید یه چیزایی رو بفهمه تا بتونه بحث عقلی بکنه، باید وارد مسئله بشه تا بتونه در این زمینه توضیحاتی بده. حالا علمی که عقل را از جهل در آورد کدوم علمه؟ خود امام صادق توضیح میدن، بعد میخونم اجازه بدید. من را قلبه عن الغفله و نفسه عن الشهوه و عقله عن الجهل فقد دخل في ديوان المتنبهين. به به، اینا وارد دیوان و وادی و مجلس و بار عام متنبهین میشن، یعنی اونایی که تنبه پیدا کردن، یعنی بیداران، آگاهان، هوشیاران. اینا دید تازه وارد این مرحله میشن. ثم قال من رعا علمه عن الهوا. حالا این علم که باید عقل رو از جهل در بیاره، من رعا علمه عن الهوا، کسی که علمش رو مراعات کنه که با هوا در او راه پیدا نکنه. آقا بارها شنیدید طرف اومده پای درس استاد فلان، بهش میگیم شما این استاد قبول داری؟ میگه نه. این درس رو قبول داری؟ نه. برای چی اومدی؟ اومدم بشنوم که بتونم یاد بگیرم بکوبمش. نیت ببینید چیه. من به این نیت وارد این جلسه شدم. این علم میخواد مفید باشه. علم در حالت عادی یک کمی اون وادیاره نداشته باشه، العلم حجاب اکبره. وقت به این نیت وارد علم آموزی بشیم، این علم چیه؟ یعنی پیش خودم یه هوایی رو برای خودم حق پنداشتم، علم رو میخوام تو اون وادی ببرم. ایناست که آدم ها رو بدبخت میکنه. طرف میاد قبل از اینکه وارد کلاس بشه گریه میکنه، توسل میجویه، وضو میگیره، با کلی خودشو از اغراض خالی بکنه، بره سر درس استاد تا بتونه یه چیزی یاد بگیره. او اصلا با این پیش داوری و با این فکر وارد میشه. خب این چی میخواد به دستش بیاد؟ من رعا قلبه عن الهوا و دینه عن البدعه و ماله عن الحرام. اینا رو دیگه اجازه بدید توضیح ندم، خیلی بحث داره، ولی من میخوام چیز دیگری در ادامه روایت بخونم. کسی که علمشو از هوا خالی کنه، دینشو از بدعت مراعات کنه که نداشته باشه، یعنی تابع شهر بشه، من در آوردی عمل نکنه، و ماله عن الحرام، حرام تو زندگیش نیاره، فهو من جملت صالحین. اینا میان تو سلک افراد صالح. قال رسول الله، وقت امام صادق اینجا این حدیث پیغمبر رو مطرح کردن، قال رسول الله طلب العلم فریضتون على كل مسلم و مسلمه. طلب علم که عقل جاهل نباشه، طلب علم واجب است بر هر مسلمان و مرد و مسلمان و زن مسلمانی. و هو، حالا این کدوم علمه؟ و هو علم الانفس. این علمی است که راجب نفسمونه، این علمی است که منو در رابطه با شناخت خودم، تربیت خودم، تعالی خودم به من آگاهی بده. امام کاظم علیه السلام فرمودن، از امام کاظم یه روایت اضافه کنم اینجا، الزم العلم لک ما دل لک علی صلاح قلبک و ازهر لک فساد. الزم العلم، لازمترین دانش ها، لازمترین علم ها لک، ما اون علمیست که دلک علی صلاح قلبک، دلالت کنه شما رو چه چیزایی برای دلت، به صلاح دلت، و ازهر لک فساده، و چه چیزایی باعث فساد دلت میشه، اونو برات آشکار بکنه. و هو علم الانفس فیجب ان یکون نفس المؤمن علی کل حال فی شکر او عذر. حالا دقت کنید، داریم وارد مرحله عملی میشیم. واجب است ان یکون نفس المؤمن، حالا علمی که میخواد برای نفس من منو آگاه کنه، چی آگاه کنه؟ لازم است، واجب است هر نفس مؤمنی، هر انسان مؤمنی، علی کل حال، در هر حالی، فی شکر او عذر، یا در حال شکرگزاری خدا باشه یا در حال عذرخواهی از خدا، یکی از این دوتا. فیجب ان یکون نفس المؤمن علی کل حال فی شکر او عذر. چرا؟ و علی معنا ان قبل و فضل، به این معنا که اگه کاری کردیم که خدا قبول کرده، فضل خدا بود، عنایت خدا بود، لطف خدا بود که این توفیق به ما داد بتونیم کاری بکنیم که خدا از ما بپذیره، پس این شکر داره. الحمدلله، خدا رو شکر که توانستیم به جای این که بریم حرام بخوریم حلال خوردیم، به جای این که بریم با دوستان ناباب تو محافل گناه بشینیم اومدیم با متدینین تو مجلس ذکر خدا نشستیم، به جای این که بریم توی خیابونها پرسه بزنیم رفتیم تو مسجد 4 رکعت نماز خوندیم، به جای این که شب پای ماهواره ها بشینیم اومدیم قرآن خوندیم اومدیم، پس اینا شکر داره. فهوبه ان قبل ففضل و ان رد فعدل، اگر رد کرد خدا عدلشه، چون او ظلم نمی کنه، من مستحق این رد بودم پس عذرخواهی کنم. اگر کسی خدا را اون چه به من می کند یا بر مبنای فضل است یا بر مبنای عدل است، انسان به کسی که با او با فضل و با عدل عمل می کند دوست میشه یا دشمن، به خصوص اگه اضافه کنیم نگاه کنیم میبینیم فضلش بر عدلش غلبه داره. چگونه فضلش بر عدلش غلبه داره؟ حالا اینجا باید بریم سراغ ادعیه‌ای که از معصومین به ما رسیده، فقط اشاره میکنم. کم من قبیح سترته، چه کارای بدی رو که تو پوشوندی، میتونه پرده برداره، میتونه آبرو ببره، میتونه بیچاره کنه، میتونه بیخ خر ما رو بگیره، اما وقتی گناه میکنیم، حتی در حدیث داره، اینایی که آدم عاشق خدا میکنه، این احادیث که جلسه قبل گفتم حضرت داوود خدا به حضرت موسی فرمود حب منو تو دل بندگان زیاد کن، چگونه آلاء منو برای اینا بیان کن. یکیش آلاء این، میگه از پیغمبر اسلام به خدا عرض کرد خدایا میشه فردای قیامت بندگان گناهکار امت مرا میخواهی محاکمه کنی در روز قیامت یه جوری باشه که آبروی اینها پیش دیگران نره؟ خدا چی جواب داد؟ پیغمبر من جوری برخورد میکنم تو هم متوجه نشی. حتی معنی داره، این معنی داره، آدم با یه همچه خدایی چجوری رابطه برقرار میکنه؟ خدایا همه قدرت ها دست توست، همه عنایاتو در حق من کردی، گوش نکردم، گناه هم کردم، ولی حتی به پیغمبرت مثل پیغمبر خاتم میگی قیامتم سعی میکنم آبروش نره، یه جور دیگه عمل میکنم. یه دوستی من داشتم خیلی از من بزرگتر بود، از دنیا رفت، باغ تودی از عبدالعظیم هم دفنه، شعرم گاهی میگفت، یه شعری گفته، گفت رو سنگ قبر من بنویسی، رو سنگ قبرش هم نوشتن، مضمون شعرش اینه که هیچی منو تو این دنیا نکشت الا خجالت از خدا، از بس از خدا خجالت کشیدم این خجالت منو کشت. به یه معنی برای این که هرچه از اوست لطف است، ولی از من در حق او چگونه است؟ و هو هو علم الانفس فیجب ان یکون نفس المؤمنه علا کل حال فی شکر او عذر و علا معنا ان قبل و فضل و ان رد فعدل و توتال الحرکات فی طاعات به توفیق. توجه داشته باشه، این آگاهی رو در خودش ایجاد کنه که اگر حرکت طاعتی دارد به توفیق اوست، خدا لطف کرد توفیق به من داد، دوربر نداره، منم که نماز شب خوندم، اگه خدا توفیق نده میتونی نماز شب بخونی؟ آقا پا شده وضوشم گرفته میاد سر سجاده میشینه دهندره میکنه میره میخوابه، برای خود ماها پیش نیومده؟ هر کدوم ماها داشتیم اینا رو، واقعیتیه. یعنی توفیقی که امشب نماز شب بخونه نداره، از اینجا میکوبه میره کربلا،
اون توفیقی که اون چنان که باید به حرم مشرف بشه پیدا نمیکنه. ممکنه فیزیکی باشه، ولی متافیزیکیش چی؟ از اینجا پامیش میره مکه و عمره و، ولی اون چنانی که باید. لذا امام جواد علیه السلام فردا شب شب شهادت این امام بزرگوار فرمودن المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، مؤمن به سه خصلت نیازمند محتاج. یک الى توفیق من الله، خدا بهش توفیق بده. و واعظ من نفسه، از خودش برای خودش واعظ داشته باشه. و قبول من ینصحه، کسی که نصیحتش میکنه پذیرش نشون بده، عناد نورزه، سرسختی نکنه. حدیثی دیدم از امام صادق علیه السلام، اون تاریخی که این حدیث دیدم نمیفهمیدم، حالا هم چیز نمیفهمم، ولی یک کمی برام روشن شد. شخصی به امام صادق عرض کرد ابن رسول الله، اگر از طرف شما که حجت خدایید خبر برسه به من که سه تا حاجت من رو خدا روا میکنه، چی بخوام؟ خیلی مهمه، سوال کننده هم زیرک بودن ها. شما که حجت خدایید به من بفرمایید خدا فرموده بنده من سه حاجت بخوا رواست، چی بخوام؟ حضرت فرمودن اولیشو بگو توفیق، خدای به من توفیق بده. عرض کرد دومی رو چی بگم؟ فرمود از خدا بخوا به توفیق بده. سومی رو هم فرمود توفیق. اگه توفیق الهی باشه حساب خب. پس اینو بفهم مؤمن که اگر و توتال الحرکات فی الطاعات به توفیق و توتال از سکوت عن المعاصی بالاسم، و بفهمد آگاه شود که اگر گناه نکرد از معصیت بازمون دور بر نداره، بگه خدا بود که لطف کرد نذاشت من گناه کنم. یعنی چی؟ یعنی به قول امیرالمؤمنین ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، خدا رو در این کار ببینه. بزرگواریست، الان هم زنده است، نزدیک 100 سالشه. دوستان ما به ایشون میگن عاشق خدا، واقعا هم راست میگن، عاشق خداست، حالی داره. اصلا ایشون وقتی میگی خدا وجد میاد، وقتی میگید خدا یه حالی، سه لیوان آب بهش میدید یه آبو میبینه اشک از چشمش میاد، میگیم حاج آقا چی شد؟ میگه قربونت برم خدا چی خلق کردی که آتش ما رو این رد. یعنی قبل از این که خودش و آتشش و اینو ببینه، خدا رو میبینه که اینو خلق کرده. نه اینکه تظاهر باشه، این تمام وجودش داره نشون میده که در بینش توحیدی با این فکر و با این نگرش، اگه یه لیوان آب بش بدید، یه مثلا فرض کنید منظره زیبایی تو اتومبیل، یه وقت با ایشون یه جای رد میشدیم، مثلا یه منظره گفتیم چقدر قشنگه، ما قشنگی منظره رو میدیدیم، او میگفت قربون خدا برم که چی داره، بهشتش چگونه است؟ اگه تو دنیای همچو جای قشنگی رو آفریده، بهشت چی قرار داده؟ یعنی قبل از اون خدا رو میبینه، با او خدا رو میبینه، بعد از او خدا رو میبینه. این انسان بخواد رعا قلبه عن الغفله، یعنی با خودش کاری بکنه وقتی نگاه میکنه یادش نره که اگه گناه نمیکنه خدا کمکش کرده، اگه عبادت میکنه خدا کمکش کرده. و قوام و ذالک کلهی به الله اکبر، از اینجا و قوام و ذالک کلهی، قوام یک چیز یعنی بر پایی و بودنش و استادنش و موجودیتش، به تعبیر دقیق تر موجودیتش، همه اینایی که قبلا گفتیم قوام اینها به چیه؟ بل افتقار الالله، یا ایها الناس انتمول فقراء الالله والله هو الغنی الحمید، قال رسول الله الفقر فخری. همه اینا در صورتی قوام پیدا می کند، برای ما تحقق پیدا می کند که خودمونو نیازمند خدا ببینیم، واقعا فکر کنیم. حالا این نیازمند خدا، حضرت ادامه می فرماد آدم چجوری خودشو نیازمنده به خدا، با لغلقه زبان نه، با ببینید این مثال من بسیار کودکانه است، چاره ای ندارم. یه وقت بنده در حالت عادی نیاز به طبیب رو مطرح می کنم، در حالت عادی خب بله پزشکم هست، ما مگه بیمار شدیم بالاخره پزشکم احتیاج داریم، بالاخره پزشکم یه دستوراتی میده. اما یه وقت یه قده تو بدنم پیدا شده، الان به من میگن این قده رو تا 5 ساعت دیگه از بدن در نیاری تا 2 روز دیگه میمیری، و یه پزشکم تو تهرانه فقط میتونه این قده رو در بیاره. او امشبم شما باید بری فلان جا مثلا این راه رو طی کنی، چنین کنی، چنان کنی، خواهش کنی، تمنا کنی، همین امشب بیاد عمل کنه. اینجا شما احساس نیازتون به این پزشک چه حالتی میشه؟ به اندازه‌ای که موجودیت خودتون برای شما مطرحه، این موضوع مطرح میشه. افتقار الالله باید تو جان ما ریشه کرده باشه، از وجود تا آثار وجود. در چه صورتی ما میفهمیم افتقار الالله؟ و اینجاست که توحید عرفانی معنا میکنه یعنی چی. و بیچاره ها میان توحید عرفا رو میکوبن. توحیدشون چیه؟ خدا هست، منم هستم، یه رابطه هم بین من و او هست. اما تو توحید عرفانی میگه اگه بگی من هستم گناه کردی. تو چی کاری که بگی هستی؟ بگو اگه او بخواد من جلوه وجود دارم، او نخواد من جلوه، و اینه ثابت میکنه. این میشه توحید. ملا صدرا میگه نگو وجودی دارم که فقیر است، بگو وجودم خود فقر است. این ربط است. این بحثای زیبایی که تا کسی و حرفا رو نفهمه وقتی اینجا متوجه میشه فقر یعنی چی. آقا من این مقدار رو میفهمم، این نورافکن کلان روشنه، این چراغای حسینیه که روشنه، این دستگاه‌های تأسیساتی حسینیه که الان کار میکنه، این میکروفون که الان داره کار میکنه، این یخچال مثلا حسینیه که الان روشنه، آب خنک بهتون میده، اون مثلا دستگاه برقی که آب گرم بهتون میده، همه اینها منهای برق دکورن نیست آقا؟ اینو میفهمیم دیگه. منهای برق دکوره، میکروفون میشه دکور میکروفون دیگه، میکروفونی که بخواد صدا رو بگیره پخش کنه نیست. لامپ میشه دکور لامپ دیگه، نور نمیده. آقا کل هستی منهای افاضه وجود الله دکوری بیش نیست، هیچی نیست. خب اینو آدم باید فکر کنه دیگه. چجوری؟ خب اگه فکر کرد موجودیت من منهای افاضه وجود او هیچه. حالا ببینیم حضرت چی میفرمایند. و قوام و ذالکه کلهی بالافتقار الالله تعالی اول ازترار الیه والخشوع والخضوع. انسان خودشو مضطر به سوی او ببینه، برای او خاشع بشه، برای او خاضع بشه. و مفتاح هما، کلید این خضوع و خشوع برای خدا چیه؟ درست کاربردی هست یا نه؟ چه کلیدیه که با اون کلید شما رو به خضوع و خشوع میرسونه؟ الانابت و الالله تعالی مع قصر العمل به دوام ذکر الموت. و مفتاح هما، کلید اینا، الانابه الالله، در خانه خدا انابه کردن. لذا اولیای الهی به عشق ریختن در خانه خدا عشق میبرزن. لذا امیر المؤمنین تو دعای کمیل میگه و سلاح و حلبکا، و سلاح و حلبکا، اگه و رأس و ماله رجا و سلاح و حلبکا. گریه در خانه خدا رو دست کم نگیرید. آقا به چشماتون التماس کنید. قرار شد راهای عملی بگیم. حتی اگر گریهتون نمیگیره، نصف شب باشید. من خجالت میکشم اینا رو بگم، ولی چه کنم، هم تکلیف شرعی میگه ما دیگه باید به جنبه‌های عملی برسیم، هم بعضی دوستان جوان میگن راه حل عملی به ما بگید. من اینایی که بزرگان گفتن دارم میگم، وگرنه بنده بیچاره تر از همم. آقا نصف شب باشید، یواشکی یه گوشه خلوتی وضو بگیرید، سجاده رو پهن کنید. حتی اگر نتونستید نماز شب بخونید، نماز شب نخونید اگه نتونستید، ولی تو سجاده بشینید با خدا حرف بزن. خدایا میخوام خوب شم، خدایا میخوام با تو رابطه برقرار کنم، خدایا میخوام عاشق تو بشم، خدایا این مقدار میفهمم عاشق پول شدن با عاشق تو شدن قابل مقایسه نیست، عاشق دنیا شدن با عاشق تو شدن قابل مقایسه نیست، عاشق مقام شدن با عاشق، ولی چه کنم گرفتارم. تو دستمو بگیر، دو شب سه شب این کارو بکنم، این گریت میگیری یا نه؟ ببینی حالت منقلب میشه یا نه؟ این بکا و الخشوع و الخضوع و مفتاح هما الاناب الالله تعالی مع قصر العمل به دوام ذکر الموت. آرزوهاتون رو کوتاه کنید. هی فکر کنیم. به قول سعدی گفت در سفر دریایی که سفرهای تجاری سابق که خیلی هم طول میکشید و زحمت داشت و مشکلاتی داشت، پیرمرد محاسن سفید خیلی کهنسالی رو دیدیم تو کشتی، گفتیم شما این سفر؟ گفت بله، من اومدم برم هند، یه مال و تجاری دارم در هند بفروشم، اونجا یه مالی بخرم بیام برم مثلا عراق اونجا بفروشم، اونجا یه مال و تجاری بخرم برم شام اونجا بفروشم، اونجا یه مال و تجاری بخرم برم بیت المقدس اونجا بفروشم، اونجا یه مال و تجاری بخرم برم مکه بفروشم، بعد عمل حج انجام بدم و بعد بیام بشینم مشغول عبادت بشم. آقا طمع و حرص مگه آرزوهای طول دراز مگه آدم دست بر میداره؟ مع قصر العمل به دوام ذکر الموت، حضرت راهش هم نشون میده کی قصر عمل کوتاهی عمل میشه، عمل با الف آرزوها، به دوام ذکر زیاد بیاد مرگ بیفتیم، مرگ جلوی چشممون بیاریم. و عیان الوقوف بین یدی الجبار، هی برای خودمون عیان کنیم، آشکار کنیم که ما در پیشگاه خداییم، ما در دست قدرت او هستیم. این عبارتی که تو کتابای عرفانی هم نوشته شده، عالم را در محضر رؤیت حضرت حق تشخیص بدیم، اینو در پیش چشمون بیاریم. لأن فی ذلک راحتن من الحبس، اینجا حبس منظور از دنیا سجن المؤمن، اینا شما رو تو دنیا راحت میکنه اگه میخوای راحت بشی تو دنیا. و نجاتن من العدو، از اون دشمنی که میخواد شما رو از تعالی باز بداره. و سلامت النفس، اینا نفس رو سالم نگه میداره. و سبب الاخلاص فی الطاعت التوفیق، باز دوباره اگه میخوای اخلاص در اطاعت داشته باشی توفیق رو بطلب. و اصل و ذالک ان یرد العمره الى یوم الواحد، همه اینا هم برمیگرده به اینجا، خیال کنی از عمرت یه روز بیشتر باقی نمونده. کلمه خیال غلطه، باید فکر کنی، که حالا ادامهشو میگم. یعنی چی؟ حالا ببینید الان هر یک از ماها، چه در سن بنده که موهام سفید شده، چه در سن شما عزیزان که تو اوج جوانی و شادابی هستید، اگه هر یک از ماها واقعا فکر کنیم یه روز بیشتر از عمرمون باقی نیست، حالتمون، رفتارمون، کردارمون چگونه میشه؟ منتها چگونه میشه آدم اینجوری بشه؟ سرگرمی روزمره مگه میذاره؟ آدم مشغول میکنه. حضرت فرمودن، قال رسول الله، پیغمبر فرمودن، الدنیا ساعت فجعلها طاعه، دنیای لحظه بیش نیست، اونو برای اطاعت قرار بده. و باب و ذالک کلهو، همه ی حرفم اینجاست، من اینا رو سریع رد شدم چون اگه بخوام اینا رو بحث کنم 70 جلسه اینا بحث داره، انصافا بحث داره، رد میشیم، ولی اینجا رسیدم، اینجا رو مکس کنید. و باب و ذالک، همه ی حرفایی که زدیم، بابی که شما رو به انابه بکشونه، بابی که شما رو به استرار بکشونه، بابی که شما رو خشوع و خضوع براتون بیاره، بابی که در شما قصر عمل ایجاد کنه، بابی که شما رو بیاد مرگ بندازه، بابی که سلامت نفس درست کنه، بابی که با همه اینا. و باب و ذالک کلهو ملازمت الخلوت به مداومت الفکر، به به ملازمت الخلوه به مداومت الفکر، باید یه ساعاتی رو ملازم باشید، برای خودتون لازم بدونید، خلوت کنید تنها و فکر کنید. در حالات مرحوم سید محمد حسن طباطبایی، مرحوم الهی، برادر بزرگ مرحوم علامه طباطبایی که خیلی قبل از ایشون از دنیا رفتن و مرد عجیبی بوده، خیلی مرد عجیبی، شرح حالش هم خوندید، چاپ شده، شاگردانشون نقل کردن، خانوادهشون نقل کردن، گفتن ایشون بیش از اون که کتاب بخواند فکر میکرد. مرحوم شیخ مرتضای طالقانی که اسمش شنیدین در نجف، از اعجوبه های دوران بود. مرحوم دایی من شاگرد آقای مرتضای طالقانی بوده، من اینو از مرحوم داییم شنیدم. به من فرمودن، مرحوم آقای مرتضی سر درس به ماها میفرمودن که انقدر کتاب نخونید، یک کمی هم فکر کنید. حالا نه اینکه چرت کتاب میخونیم اینا بذاریم کنار، این در سیستم حوزوی و طلبگی کتاب باید بخونیم، ولی بیش از اون چی که میخونیم باید فکر کنیم. فکر در چی؟ حالا عرض میکنم، حضرت توضیح میفرماین. و باب زاله کلهو ملازمت الخلوت به مداومت الفکر و سبب الخلوه القناعه و ترک الفضول من المعاش. یعنی کسی میتونه خلوت رو بپذیره و حال تفکر در خلوت رو داشته باشه که اهل قناعت باشه، اضافی ها رو بزنه، چون وگرنه که دو شیفت که چی سه شیفت هم کار کنه با این اضافاتی که یه کارت عروسی چند روز قبل برای من فرستادن، سالونش کجاست اسم نمیبرم، نمیخوام مشخص کنم، که شنیدم این سالون هزینه هاش چقدره، کارت عروسیش فکر میکنم یه رقمش شد 10,000 تومان هزینه یه دونه کارت شده باشه. چه خبره؟ ما چه کار داریم میکنیم؟ حالا کی متدین مذهبی که تمام کارتش هم اسم علی و حسن و حسین و پیغمبر و امام زمان و اینه، یه دونه کارت 20,000 تومان 30,000 تومان خرج یه دونه کارت باشه و جوون پیش من اشک میریزه، راستم میگه، میگه میخوام گناه نکنم، قدرت ازدواج ندارم. اینا فضول دیگه، فضول عیشه، یعنی اضافی ها. اینا چیه؟ اینا قانع نشدنه. امام صادق میفرماد میخوای فکر کنی؟ باید وقت خلوت داشته باشی. چه کسی میتونه آقا من صبح تا شبم بدوام نمیرسم. خب چه خبره؟ کمش کنید. خب بله، اگه این حرفا رو میخواد باید کمش کنید. ای شما که دارید ما رو باز میدارید، نمیگم باز بدارید، تقسیم کنید کارا رو. آقا جون جمع نمیشه بی تعارف. یا میخواید با اون تعالی برسید باید فضولا رو کم کنید، یا این که نه، در همین حدی که بالاخره کجدار و مریضی جلو بریم این حرفا هست. و سبب الخلوه الغناعه و ترک الفضول من المعاش و سبب الفکره الفراغ. زمانی میتونی اهل فکر باشی که فراغت داشته باشی، وگرنه گفت یه نفر به روانپزشکی مراجعه کرد، گفت خوابم نمیبره، گفت شبا موقع خوابیدن از یک بشمر تا مثلا 100 خوابت ببره. فردا اومد پیش روانپزشک، آقا بدتر شد. گفت چرا؟ گفت دارم فکر میکنم یه دونه گوسفند دارم میشه 2 تا، 2 تا میشه 3 تا، 3 تا میشه 4 تا، بعد میشه 100 تا، چجوری نگه دارم، کارگر از کجا بیارم، چوپان از کجا بیارم، آذوقه از کجا، بدتر خوابم نمیبره. آقا خدایا پناه بر تو، وقتی ذهن انسان میره دنبال بعضی مسائل، خب دی و سبب الفکره الفراق. انسان اگه بخواد اهل اندیشه باشه و عماد الفراغ از زهد، ستون و پایه فراغت هم زهده. زهدم یعنی چی؟ مثلا بتونه از بعضی چیزا دل بکنه. و تمام و زهده از تقوا، تمام زهدم در تقواست. و باب و تقوا الخشیه و دلیل الخشیه تعظیم لله. برای اینکه شما به تقوا برسید بعد اون خشیت هم اضافه کنید، دلیل خشیت هم عظمت خدا رو در نظر بگیرید و تمسک به خالص طاعته فی اوامره، خالصانه مطیع خدا بشید. و الخوف و الحذر و مع الوقوف عن محارمه، در گناهان خدا خائف باشید بترسید. و دلیلها العلم، دوباره برگشت به آگاهی. ببینید چند نکته توی این حدیث دوباره تکرار شد. عقل باید فکر کند، ولی عقل باید از جهل نجات پیدا کنه. برای اینکه عقل از جهل نجات پیدا کنه باید علم پیدا کنه. برای اینکه علم پیدا کنه باید فکر داشته باشه. برای اینکه فکر داشته باشه باید خلوت و فراغت داشته باشه. لااقل در شبان روز یک ساعت. لااقل در شبان روز یک ساعت. نه دیگه نیم ساعت، کمتر نشه. خلوت کنید یه گوشه، بین خود و خدا فکر کنید روی این امور. ببینید کی هستیم، چی هستیم، چه میکنیم، کیا اومدن، این همه رفتن، کجا رفتن، انبیا چی گفتن، اولیا چی گفتن. آقا بازی چه است؟ این همه انبیا و اولیا در راه توحید خون دادن، جان دادن، زندانی شدن، تبعید شدن. این همه امامان و اولیا در راه توحید کشته شدن، زندانی شدن. این همه صلحا، علما، بزرگان و پس من چه میکنم؟ این تفکر و ساعت افضل و من عبادت سبعین سنه، با این تفکر دل متوجه خدا شود. دل که متوجه خدا شد، وقت ادامهشو انشالله عمری بود جلسه بعد عرض کنم، دل که متوجه خدا شد متوجه آلای الهی بشه. دل متوجه آلای الهی میشه محب الهی. دلی که محب الهی شد، اون وقت از درجه حب پر سر و صدا به حب خاموش، به حبی که حتی جز محبوب چیزی باقی نماند، انسان رو میکشونه. خدایا تو را به عظمت محبین راستین درگاهت قسم میدهی، توفیق فهم درست معارف حقت رو به ما عنایت بفرما، توفیق زنده دل شدن و صاحب دل بودن و جلیس صاحب دل شدن به ما عنایت بفرما. قلب وجود مقدس امام زمان از همه ما خوشنود و راضی بگردان. به نبی و آله.